da se da je mene bilo sve ja sam sam ja
ću and
مورده سوم در ویندوز
مورده چهارم
مورده سوم رو میکنم دست نکرده
مورده سوم رو چرا؟ که آجاها گفتن دیگه بقیه مثالش رو خودتون بخونید بریم مورده چهارم هیچ
مثالش رو نخوندیم
چرا دیگه بحث خمس بود بحث زکات بود
انفال بود خمس بود زکات بود بله
اولیش ولو جاهم امر من الامر و الخوف
گفتن دیگه نه خدا حاج آقای چند تاشو گفتن بعد دیگه گفتن ادامه شو گفتن چهار
اصلا در مورد خمس و آره چه سه و چهارش
اصلا که شاید نزدیک 20 دقیقه فکر کنم بشین در مورد خمس حرف بزنیم
خب حالا اگر بخوایم یه دوره کنیم روی مطالب جلسه قبل آقای عراقی داشتن در مورد این نحوه توجه تکلیف به مکلف کلان صحبت میکردن که اول اومدن گفتن که یک دسته‌بندی در مورد عموم در اصول فقه متعارف هست استغراقی انحلالی بدلی مجموعی گفتن ما میخوایم یه نوع چهارمی بگیم که با اقسام فقه متفاوته و اونم توجه تکلیف مکلف عام یا کلانه که در واقع درش مکلف واحد جمعیه که این مکلف واحد جمعی متشکل از امام و امتشه حاکم و محکومه در واقع پیشرو و پیروه که حالا ما اینجا یه اشکالاتی کردیم دیگه وارد این نمیشیم بعد این توجه خطاب ها رو اومدن دسته بندی کردن دسته اول مواردی بود که موضوع حکم شرعی مکلف کلانه که خب این در واقع بدیهی ترین موضوعه دسته دوم موردیه که در واقع اون کار اون فعل فقط از مکلف کلام برمیاد یعنی تکلیف ذاتاً جمعیه و نه فردی دسته سوم متعلق حکم از افعال مختص به حاکم یا ولی امره که باید این فکر کنم تعبیر رو هم بهش اضافه کنیم که مختص به حاکم و یا ولی امر از جهت حاکم بودن و ولی امر بودن نه از جهت شخصیش یعنی مثلا یه حکمی مثل همون در واقع امکان هبه شدن خانوم ها به ولی امر این قاعدتا منظور نیست چون این درسته که مخصوص به حاکم یا ولی امره ولی از جهت شخصیشه نه از جهت حاکم بودنش نه از جهت یعنی به حکومتش و ولایتش مرتبط نیست به ازدواجش مرتبطی که ازدواج جز شئون شخصیه در مثالهاشون هم تقریبا همین دیده میشه که حالا شاید بشه این مناقشه رو کرد که درسته که برخی از اینها مختص به حاکم یا ولی امر از جهت حکومت و ولایت امرشه ولی در اجرا نیاز نداره به اینکه کسی بخواد همراه حاکم و ولی امر بشه یعنی همین که حاکم خودش اراده بکنه خودش میتونه اون رو پیاده سازی بکنه
ولو همراهی نکنن باهاش
در برخی از موارد شاید بشه
چی
مثلا قوام حاکم به محکوم حتی اگه کار شخصی داره باید همراهیش بکنن تا حاکم بشه
این مثالی میتونم بذارم آنها خواهد
حالا من الان دارید چون دیگه اینا رو دوشنبه هفته قبل آماده کردم الان نه به نظر میرسه که الان توی اینا نیست
نوعا مسائل کلانیه که حاکم به تنهایی نمیتونه انجام بده چون مربوط به
نیاز حداقل نیاز به همراهی داره یعنی همراهی. که مباشرتش هم خودش بتونه بکنه مثلا اینکه قطعیت رو بتونه خودش مباشرت بکنه به نیاز به همراهی داره حتی از این جهت خب پس این رو خوب اضافه بکنیم این توضیح که متعلق به افعال مختص به حاکم یا ولی امر از جهت حکومت و ولایت نوع چهارم مواردی که موضوع حکمی یا به تعبیر ناینی متعلق و متعلق حکم اینا باشن خدا رسول و اولی الامر به طور مشترک حالا نه لزوما هر سه تاشون
جمع رسولش و البته میگه مشترک یعنی هر کجا خدا و رسول اومده
آره دیگه حالا اول الامر ممکن همراه شده باشه ممکن همراه نشده باشه از اینجا ما میفهمیم که آقا حکم از احکام فقه کلان مربوط به حاکمیت و ولایت امره چرا چون میگه آقا موضوع مشترک میان این دو چیه؟ موضوع مشترک بین این دو اطاعته، موضوعشون اطاعته، و چون موضوعشون اطاعته
حکم مشترکشون،
بله که این اطاعت هم از آثار و لوازم در واقع امر و حاکمیته، که این هم حالا مثال هایی آورده، مثالاش خیلی نکته ای هم نداره.
موضوع مشترک نیست، چون ظاهرا ناظر به حکم نمیگه که موضوع مشترک میگه. ببین ما چرا حکمی که متعلقش خدا رو خدا و پیغمبر باشه رو میگیم که از انواع حکم متکلف کلانه؟ چون چه چیزی بین خدا و پیغمبر مشترکه؟ وقتی که این دوتا با هم عطف میشن، یعنی در یه چیزی اشتراک داشتن که عطف شدن. اون وجوب طاعت از اینها بین این دو نفر، بین این دو نفر که نه، این دو مشترکه. و وقتی این بین این دو مشترکی چیزیست که اون چیز مشترک از جنس لوازم حاکمیتیه، میفهمیم وقتی اینا هر جا متعلق باشن، از حیث اینکه وجوب طاعت دارن، اینجا متعلق شدن. پس اون حکم باید حتما در دامنه احکام کلام قرار بگیره.
بله. که اینجا هم دوباره چون در واقع نیازمند اطاعت، نیاز دوباره به همون همراهی امت رو داره، یعنی متخاطب اینجا عملا رو فرد انجام شده، ولی در واقع در اجرا و پیاده سازی در مرحله در واقع امتثال و مجعولش نیاز به اینه که حداقل بقیه همراهی بکنن. حالا اگر بقیه نیاز حتی نباشه مباشرت بکنن، نیازی که همراهی بکنن. مثال اولی ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، که خب خیلی روشنه که هم اطاعت بیان شده و هم رجوع در موارد منازعه، اینا حتما از موارد فقهی کلانه. دومی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا، و اینجا هم دوباره موضوع خود اطاعته. حالا بعدی یه خورده توصیفی تر از انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. که حالا اگه اینو اخبار در مقام انشاء یا در واقع شرط به در واقع دایه امتثال بگیریم، اینو هم در واقع میگه خب باید تولی بکنید، موضوعش تولیه. بعدی موضوعش در واقع تسلیم بودن و عدم اختیار و انتخاب در مقابل رسول، بعدی نهی از پیشی گرفتن، بعدی نهی از در واقع ستیزه کردن، و بعدی حالا هفت رو نمیدونم چجوری میشه از توش حکم تکلیفی در رو بود، که ولی الله العزت و ولی رسوله ای ولی المؤمنین.
حکم وضعی، حالا
حکم وضعی میشه در واقع، حکم وضعیش هم حکم تکلیفی برش حکم
مؤمنین
عزت، عزت یعنی یه جایگاهی در جامعه داشتن. ممکنه مثلا از اینطور استفاده بشه که بعد در جامعه دینی اعتبار و تکریم و کرامت از آن خدا و رسول و مؤمنین است. یعنی فاسق، منافق و امثال اینها. همین دیروز بنده یک کسی گفته باید در قانون اساسی بازنگری کنیم، که قانون اساسی رگه هایی از برتری دادن مسلمان بر غیر مسلمان هست، رگه هایی از برتری دادن شیعه بر غیر شیعه هست، اینا رو باید بازنگری کنیم. ایرانی به ما و ایرانی باید این خلاف همین نگاه فقه کلان، یعنی ما این نگاه داشته باشیم که در فقه کلان عزت از آن خدا و رسول و مؤمنین است، این میتونه حکم وضعی به ما بده، که این حکم وضعی ساختار قانون اساسی هم میتونه متولد بشه.
قبول، اصلا حکم کلانه، چه ربطی به این شماره چهار داره؟ ببین شماره چهار بحثی بود که
ذکر شده دیگه، اضافه شده خدا،
بحثشون این بود که خاص خدا و رسول، که حالا میتونه اول الامر هم، نه مؤمنین، اول الامر هم کنارشون باشه، اشتراک اینها در وجوب مطاع بودنه. پس ما میفهمیم که هر جا اینا متعلق شدن، این حکم از اقسام حکم مثلا کلانه. منتها اینجا از این باب نمیفهمیم که این حکم کلانه، چون بحث وجوب طاعت مطرح نیستش و به صورت خاص اینجا مؤمنین هم عطف شده، یعنی معلومه که آقا نکته
ای حالا این درسته، ممکنه این مثلا با توسعه اینو باید ملحق کنیم به اون،
مثلا با توسعه این به اون ملحق نمیشه هیچ جوره، یعنی هر چی فکر
کردم خدا و رسوله دیگه، اون چیزی که مربوط به خدا و رسوله، حالا چه حکم تکوینی چه وضعه،
اگه یعنی آیه این بود ولی الله العزت ولی رسوله شاید میشد با توسعه،
نه نگفته مؤمنین نباشه که، اون میگه خدا و رسول قل الامر هم گاهی هست گاهی نیست، ولی مؤمنین نیست،
چرا خواهش مؤمنین بودنش اون مناطش رو از بین میبره، من ایشون استدلالش به چی بود؟
نه مؤمن مناط رو بین
نه اصلا چرا ایشون استدلال کرد که باید خدا حتما معطوف
بود؟ اطاعت از مؤمنین هم توی یه جاهای لازمه در امور حسبه، که مثلا در امور حسبه بعضی هم میگن باید من به کفایت قیام کنین مؤمن عدول مؤمنین،
خب قبول، اونجایی که مؤمنین هم شبه اول الامر هم قبول، اینجا که اینطور نیست که، اونجا هیچ راهی من براش پیدا نکردم برای این مثال بود موقع که میخونم،
نه دور نیست که مثلا نتونیم منحلش کنیم، بلی این مناقشه هست که این اون چارچوبی که گفتن کاملا تطابق نداره،
و اینکه خیلی هم توصیفیه دیگه، اینقدر توصیف
حکم وضعیه دیگه،
حکم تکلیفی در بردن ازش خیلی دوره،
نه حکم وضعیه در میاری، حکم تکلیفش رو میاری
خیلی دیگه، اینی که گفتید اینا باید در جامعه جایگاهی داشته باشن، خب این که در واقع بیان بدیهیات و تحصیل حاصله،
جامعه‌ای که به مؤمنین بهانه میده
نه الله و رسولش رو میگه،
الان یک کسی نه خب مؤمنین تو اضافه تو
های مؤمنین باشه که دیگه از
خود الله اصلا الله جایگاه داشته میشه، میدونی یعنی چی؟ من به شما میگم الان تو جمهوری اسلامی الله جایگاه نداره، الله جایگاه داشته میشه یعنی مراکز دینی در محوریت قرار بگیره، الان هستن؟ الان مساجد
سنفیش نکنید،
مراکز دینی نگیم حوزه ها، نه مراکز مساجد، مثلا الان مساجد بعد
چی جلوی نظام رو گرفته که به مساجد میاد
ساختارهای لیبرال که اومده بر
نه مساجد همه 0-100 کارشون دست خارج از دولته،
آقای اخوان
بعد اینا وقتی در مدیریت داخلی بسیار فشلن، حالا میخوان در جامعه یه جایگاه ویژه
بگیرن، نه مدیریت شهری، من توضیح براتون بدم، مدیریت شهری مثلا شما یک شهری داریم به نام اصفهان که مسجد امام در محوریت، دور تا دور مغازه و مدرسه و فضای تفریحی و امثال زاله، که اونجا کسی که میره میبینه ولی الله العزه رو، یعنی باستاب ولی الله العزه رو در چیدمان شهر میبینه،
درست
درست فرمودی؟
بله
اما در یه جایی مثل دبی که شما میری، یه دبی هم تزباز خوبه، یه جایی میری که محوریت در چیدمان شهری با پاساژها، مالها، بازارهاست، بعد طبقه منفی 5 اشکلال توالت یه دونه اتاق کوچولو گذاشتن نماز خونه. فرق اون معماری که توی میدان امام اصفهان هست با این معماری که تو بعضی از این پاس کدوما عزت خدا رو شما می‌بینید؟
حتما اولی.
باید. حال چی شده ما از اون سمت به این سمت رفتیم؟ برای اینکه ما در مدل شهری و چیدمان شهریمون به مکتب غرب داریم عمل می‌کنیم. یعنی مهندسان شهرسازی که همین شهرسازی غربی خوندن دارن همین پیاده می‌کنن. ولذا شما میبینید مثلا مسکن میه میسازن برای 100,000 نفر، یادشون میره مسجد توش بذارن، میگم مسجدش کو یادم رفت یه گوشه مسجد درست میکنه. اینه که عزت اگر در جامعه دینی از آن خداست، این باید متبلور بشه در همه چیز، یکیش مثلا در امران شهری، یکیش در نظام تربیتیه، الان تو نظام تربیتی ما دانشگاه های ما چقدر از خدا گفته میشه تو دانشگاه های ما؟ بردن خدا رو تو گوشه درس معارف، همین بلایی که توی عمران شهری اومده که مسجد رفته منفی 3 کنار توالت، همین بلا تو آموزش ما اومده، یعنی خدا رفته تو درس معارف اون گوشه که حالا با ارفاق و بیا نه یا فلان و اصلا یه چیز مزخرف شده،
مدرسه هم همینطور الان دبیرستان ها دو واحد، یعنی از بین کل برنامه‌شون حتی 3 واحد بود، آقای روحانی زحمت کشید اینو کرد 2 واحد، کلا 2 واحد درس دینی مثلا در هفته دارن که
در حالی که این باید متبلور باشه در دل فیزیک، در دل شیمی، در دل زیست شناسی، باید اینا متبلور،
در دل فیزیک شیمی هم متبلور نباشه، حداقل توی یه سری درسای دیگه که مرتبط تره میتونه متبلور باشه، حداقل رو بخوام تخفیف بدیم،
ولی آقا جایی که دست خودمون بوده هیچ مانعی هم نداشتیم عملکرد خیلی قابل دفاع نیست.
خب حالا من
مثلا همین امور مساجد، نماز جمعه دیگه، اینا که دستش لیبرالی نبوده که، اگر اینها هر روز شدن نهاد بالنده که تونستن ورای در واقع کالبد خود، نه تنها کالبد خودشون رو اداره بکنن، بلکه ورای کالبد خودشون هم تأثیر بکنن، این رو به سمت خودشون میکشن. یعنی شما میفرمایید که جنبه حاکمیتی و در واقع سیاست گذاریش در واقع مخدوشه، بنده میگم جنبه توازن قوای اجتماعیش هم مخدوشه.
من معتقدم مشکل اصلی مشکل سیاست گذاری. حالا خاصی رو بعدن اثبات میکنن. حالا فعلا بحث من این است، بحث اون اینکه ولی الله العزت و ولی رسول و المؤمنین چطور یه حکم کلانه اما نظرم میرسه که میتونه در قالب حکم وضعی نه حکم تکلیفی، که البته به تبعش احکام
تکلیفی ولی از قسم نوع چهارم نه، از یه نوع دارید مثلا لازمه یک حکم وضعی میره تو
ایشون باید اون چیزی رو که ایشون باید اصلاح کنه به نظر من مثال نیست.
چهار دسته است.
نه نه اون تیتر نوع چهارمه. هر کجا چیزی مربوط به خدا و رسول بود رو باید بگیم نوع چهارمه، چون خدا و رسول وقتی به صورت کلی گفته میشه این معنیش مسائل کلان اسلام نظر داره. وقتی اینجوری چیزی نسبت به خدا و حال چه اطاعت باشه چه حکم وضعی باشه. مثلا بعدیش من یشاقق الله و رسوله، مشاقه با خدا و رسول، یعنی دشمنی با خدا و رسول، این مستلزم مستلزم عقوبته و منفوره. اینجا واجه طرف خدا و رسول اطاعت هم نیست، اینجا بحث حکم دشمنی رو داره میگه. البته به ملازمه وجوب اطاعت رو میفهمونه، ولی
بله
مدلول و طابقیش یه کوبیدن دشمنی با خدا و رسول.
درست. بعد حالا بعدی هم که نهی از مشابه است و در واقع بعدی هم تحذیر به این که نباید کسی دیگه ای به عنوان ولیجه گرفته بشه و ولیجه فقط خدا و رسول باشه.
خب این چه ارتباطی داره به حکم کلام؟
لزوم ولیجه گرفتن خدا و رسول که نیاز به در واقع یا حکم حکومتیه که
خب مؤمنین هم باز اینجاشون عطف شده نشون میده، بحث اطاعت نیست
به اجتماعی میشه دیگه، یعنی به اون ولای اجتماعی نظر داره. بالاخره یه حکمیه که یه طرفش در واقع
محبت و ولا در جامعه اسلامی باید
داخلی باشه،
باید منحصر در خدا و رسول باشه و مؤمنین و نباید به غیر اینها اثر. یعنی باید ملاک و معیار در مودت و محبت و ولایت و جامعه دینی خدا و رسول و مؤمنین باشه. البته خب حالا اینا بحثای خیلی سنگینی داره، یعنی این دو قطبی که الان ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم ناشی از همین دست آیات ها. بالاخره اگر میگیم محبت و مودت و ولایت باید منحصر به اینا باشه، خب اونایی که این محبت و این ولایت رو ندارن از دایره حاکمیت میفتن بیرون، خیلی راحت میفتن بیرون از دایره حاکمیت، چون حاکمیت و حکمرانی توی نظام اسلامی منحصر به این سلسله و این مجموعه است که یه محبت و ولایت خاصی بینشونه. از اونی که میگه من اصلا اینا رو قبول ندارم، این خارج از دایره است. وقت این وقتی به هم میپیوندن اینها یه دفعه یه جمعیتی شدن میشن بزرگترین خطر برای همین جامعه دینی. اینجا الان ما چیکار کرد؟ واقعا این دو قطبی رو باید ازش صرف نظر کرد و اینها رو هم در حاکمیت وارد کنیم، اینها رو هم جزئی از حاکمیت قرار بدیم. این با این دست از آیات نمیخونه. خدا میگه شماها در حکمرانیتون نباید به اینها میدان بدید، نباید اینها ولیجه یعنی نفوذی دیگه، غیر از خدا و رسول و مؤمنین نباید کسی نفوذ بکنه تو این تشکیلات شما. خب ما میبینیم اگه جلوش صفر وایسی این دو قطبی درست میشه. نسخه های لیبرال یا باید شما آزاد بگذارید همه گروه ها در حاکمیت نقش داشته باشن، همه جریانات در حاکمیت بهره داشته باشن، اینا خیلی به مسائل نظام سیاسی ما مرتبط این آیات، یعنی واقعا اینا مسائل کلان داره نظر میفکره و در حکم کلان داره این آیات حرف میزنه. منتها حالا خیلی وقت دیگه در این باره صحبت کرد، گفتگو کرد، اون ابعاد دیگه‌ش هم دید. من هم یه مصاحبه کردم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه جایی مجبور شد تن بدهد به ولیجه نامیمون و نامبارکی به نام ابوبکر. دیگه ولیجه خطرناکتر و بدتر از ابوبکر و عمر ما سراغ داریم، ولی امیرالمومنین تن داد. تن داد یعنی چی؟ یعنی بالاخره نیومد شمشیر بکشه رو در رو اینا به ایسته به جنگ لتو پار کنه ولو خودش هم کشته بشه. چرا؟ چون میخواست اون تمامیت جامعه اسلامی بماند. یعنی اینجا بین این حکم و بین اون حکم ضرورت انسجام و اتحاد و اعتصام به حبل الله یا مثلا حالا حفظ اتحاد که حضرت هارون هم به حضرت موسی گفت اینی خشیت و انتبول فرقت بین بنی اسرائیل تزاهم تزاهم. از یه طرف باید این انسجام حفظ بشه، از یه طرف باید این پرهیز از ورود ولیجه حفظ بشه. اینجا تزاهم، اینجا چیکار باید کرد؟ شاید اگر واقعا به این برسیم که قدرت نداریم و نظام دوچار دو شقه میشه، مجبور بشیم یه جایی هم به اینها میدان بدیم. البته حالا این مسئله واقعا مسئله تشخیصش بسیار سخته، اینکه ما قدرت شد داریم یا نداریم این باید واقعا مطالعه بشه. ولی بعضی ها مطالعه نه قدرت شد داریم فعلا مماشات میکنیم با اینها. ما قدرت این که بر اینها غلبه بکنیم داریم مماشات میکنیم تا آسیب به حد اقل جمع میشه. بخیر، خب بفرمایید.
بعدم حالا بعدیشم اینه که آقا حکم به اینه که بعد خدا و رسول و جهاد رو از همه چی بیشتر دوست داشت، اینم یکیه. نوع پنجم اما مواردیه که لسان خطاب بیان حکمی باشه که بر کلیه احکام شرعی حاکمه، حالا یا بر موضوع تمام احکام شرعی یا بر حکمه تمام احکام شرعی، مثل قاعده لا حرج و لا ضرر و اینا که
موضوع
در
موضوع احکام شرعی
موضوعش نداره.
حکمی که بر کلیه احکام شرعی حاکم باشه، یعنی اون احکامی که مسلط بر سایر احکامه، اینا حکومتیه.
بله،
حکم کلام مثل لا ضرر مثل
که گفتن اینا خودشون از نمونه های حاکمیت بلکه از برترین نمونه های اعمال حاکمیته. حالا اینی که چرا مربوط به احکام فقهی کلام میدوننش، بعد بگیم از احکام مشترکه، یعنی هم در دایره یعنی یه حکم شرعیه که در واقع همونطوری که بر احکام فقه فردی حاکمه بر احکام فقه کلان هم حاکمه دیگه.
استدلالشون رو بخونید، میگه عمل به این که منم استدلالشون نفهمیدم هستش، میگه عمل به این حکم‌های
عمل به این دسته از احکام حاکمیتی در رفتارهای جمعی منحصرا در اختیار حاکم و ولی امر است که اختیار اعمال ولایت و رفتار مردم رو داره. خب این عبارت و نصرایی یعنی از تطبیق این در احکام حکومتیه دیگه، چون احکام حکومتی همه شون این ویژگی رو دارن. حالا این احکام در واقع کلان هم بر احکام فردی تطبیق میشن هم بر احکام حکومتی تطبیق میشن. همونطور که توی احکام فردی تطبیق شدنشون دار مداره مثلا در واقع تشخیص مکلف و تطبیق خودشه، در امور اجتماعی هم حتما دار مداره تشخیص حاکم و در واقع اراده اوست دیگه. یعنی از این جهت که با سایر احکام حکومتی تفاوتی نداره که
اصالتا به ذات باشه این قاعده ها باید احکام حکومتی باشن.
چرا؟ الان لا ضرر حکومتیه.
بله، لا ضرر حکومتیه.
هرج
اگر مطلقه
و هم فردی میتونه باشه.
مثلا شما موضوعی ضرری نداره
چی میشه؟
الان مثلا ضرری چیش اشتم؟
ربطی به حاکم داره؟ شما خودت میگه آقا این برای من ضرریه، من اینو انجام نمیدم.
مثلا امام هم
برای اصلا این قاعده از کجا آمده؟ چیز کلی دیگه کلان هستش، از اون
کلی بودن که کلی بودن لزوما به معنی کلان بودن که نیست که. ما هم نکته که گفتم این مطلق از اینه که فردی باشه یا کلام باشه.
برای این اشکال وارده، این مثلا لاره با بین الوالده و ولده چرا این شده
حکومتی؟
اونو که اصلا من نفهمیدم، چون اصلا لاربا حاکمه بر همه
اعمال احمد. حاکمیت توسط حاکم اعلا یعنی شارع مقدسه است، این یه حرفه. این که این حکم مکلف کلان باشه یه حرف دیگه است. بله ما قبول داریم اعمال حاکمیت توسط حاکم اعلا یعنی شارع مقدس است، این مسائل جزئیه. فردی هم اعمال حاکمیت توسط شارع مقدس، حاکم اعلی یعنی شارع مقدس، از همین که لازره رو شما در وضوع جاری میکنید. وضوع من مثلا در زمستان آب گرمم ندارم، مریضم هستم، خب با آب یخ وضوع بگیرم مریضتر میشم. لازره میگه شما نباید وضوع بگیرید، باید تیمم بکنید. خب این الان شد از مسائل فقه کلان. چرا؟ چون اعمال حاکمیت توسط حاکم اعلا یعنی شارع مقدس است. خب اینم اعمال حاکمیت توسط حاکم اعلاست دیگه. باید ببینیم حاکم اعلا یعنی شارع مقدس کجا اعمال حاکمیت داره میکنه. اگر در مسائل اجتماعی اعمال حاکمیت میکنه میشه مسائل فقه کلان، اگر در مسائل فردی جزئی داره اعمال حاکمیت میکنه میشه مسائل فقه خرد. این به نظر میرسه ایشون اعمال حاکمیت رو با فقه حاکم و محکوم یا فقه کلان یه خلطی رخ داده اینجا، اینا با هم یکی نیست. عمل به این دسته از احکام حاکمیتی در رفتارهای جمعی، خودش داره میگه عمل به این دسته از احکام در رفتارهای جمعی منحصراً در اختیار حاکم و ولی امر است که اختیار اعمال ولایت بر رفتار مردم را دارد. پس نگید لازرر خودش حکم حکومتی است یا لازرر خودش از احکام فقه کلانه. نه، لازرر بستگی داره کجا پیاده بشه. یه جایی پیاده میشه از احکام فقه خورده، یه جایی پیاده میشه از احکام فقه کلانه. پس ملاک و معیار خود لازرر نیست، اون جاییست که لازرر اونجا داره پیاده میشه. پس ملاک اون چیز دیگه ایه که او تشخیص میده به ما، برای ما مشخص میکنه که حکم از احکام فقه کلان. مثلا اینکه از مسائل اجتماعی است، از مسائلی است که جز به دست حاکم و محکوم، یعنی مجموعه افراد جامعه، به دست کس دیگری اجرا نمیشود. اونجا اگه لازرر پیاده شد میشه از احکام حکومتی، اونم نه به خاطر خود لازرر، به خاطر اون موردی که لازرر برش تطبیق شد.
اون نکته هم حالا دیگه لازم گفته بشه یا گفته شد. نوع ششم اما مواردیه که در اون وجوب یا واجب در تکالیف شرعی مشروط به وجود امام باشه، که این حکم هم اینجا در واقع نتیجه میگیریم که از احکام فقه کلانه، چون که در واقع مشروط بودن به حضور امام در واقع عبارت اخرای اینه که در واقع بدون امام این حکم شکل نمیگیره، بنابراین از جنبه های حکومتیه. اما حالا به لحاظ مصداقی این نوع ششم خیلی در واقع با انواع قبلی در واقع تداخل داره دیگه، یعنی مثلا مرپس جهاد خب پیشتر توی اونایی که نیاز به مثلا ذاتن جمعیه هم بود، یا در موارد اینا هم ما شبیه این رو داشتیم که خب وجوب صلات جمعه و عیدین رو اضافه میکنن، وجوب حج رو هم گفتن که من نمیدونم وجوب حجش دیگه این چی. حالا صلات جمعه و عیدین رو ما میگیم در
حج داریم که
در غیاب ما میگیم مثلا دیگه اینا واجب نیست. خب بگیم حج هم واجب نیست، میگم
کسی نمیدونم حج واجب نیست. یعنی اولا آیه قرآنی که میگه و اذن فی الناس بالحج یأتوک به اقرانی میگه بگو بیان پیشت. در روایت هست که امام فرمود که ما امرون با هازا، یادتون باشه اولی که این روایت رو خوندیم توی اون کتاب فقه سیاسی بود، ما امرون با هازا فرمود به این امر نشدن که بیان پچرخم برن، خب به این امر شدن که بیان ولایتشون رو بر ما عرضه کنند و بعد طواف کنند. تو روایت هم هست من تمام الحج لقاء الامام. این معنیش اینه که حج در شریعت برای تجدید بیعت با امام تشریع شده است. خب حالا یعنی چی؟ یعنی الان اگر امام در پس پرده غیبت حج نریم، نه خیر حج میریم ولی تجدید بیعت با نائب الامام هم میکنیم.
کجا؟
نائب الامام خودش هم
الان کجا تجدید با نائب الامام؟
مثلا امام یه از قدیم الایام اینطور بوده، یه دونه یه نفر نماینده میذاره که بهش میگن مثلا
رئیس بیعت،
امیرالحاج. امیرالحاج رو همیشه مرجع میذاشته، از قدیم بوده این. یعنی حج زیر نظر مرجعیت انجام میشده.
نه این ارتباطش میدونه یه وقت از مثلا یه نماینده میفرسته از مردم مثلا وفاداریشون رو درخواست میکنه.
نه همین که کار زیر نظر اوست. یعنی یه نفر هست که کار زیر نظر اون داره انجام میشه.
جاجا به صورت کلان هج زیر نظر سعودی داره ساماندهی میشه.
نه هر کشوری هر ملیتی زیر نظر بعثه خودش.
کلیتش که زیر نظر حتی تاریخش رو سعودی برای ما تعیین میکنه. دیگه از این بالاتر ماه و
نه اون رو تو فکرمون گفتن. یعنی در واقع خود ائمه اومدن به اون کسی که داره از طرف اونها تمشیت میکنه کار رو جاجو گفتن شما در روز عید قربان یا عرفه مطیع اونها باش و با اونها هماهنگ باش. اینو گفتن خود شما دست این دستور است که از ائمه صادر شده. نمایندش اینا نداره خلاف دستور ائمه.
موقع این مسئله ماه رو دیدن با چشم بله. مثلا اون موقع که دیگه تلسکوپ نبوده همه میدیدن اگه ماه بود.
خب حاکم اونها وقتی چیزی حکم میکنه باید بر اساس اون حکم حاکم اونها
باشه. مگه بر اساس دیدن هلال حکم نمیکرده؟
حاکم ممکنه مثلا فرض کنید ما ببینیم اونها نبینن یا برعکس اونا ببینن ما نبینیم.
اونا ببینن برای ما حجتشون چشمشون چشم
نه واقعا موثق نیستن. ممکنه اونا واقعا اشتباه کرده باشه. نه ممکنه ندیده باشه. وقتی موثق نیست آدم که اشکال کرد. حالا یا این حج در طول تاریخ شیعه با یک نماینده از مراجع همراه بوده. این نکتهش چیه؟ خود مراجع اونجا همیشه حضور دارن. به اسه دارن. این نکتهش چیه؟ نکتهش همینه که من تمام الحج لقاء الامام. یعنی این هویت حج یک هویت در واقع امام و مأمومیه. حالا بله بگذاریم
درست. دسته بعدی که حالا دسته هفتم هم هست اینه که در واقع در مواردی که علت حکم در لسان خطاب بیان شده و اون علت تنها در رفتار جمعی قابل تحقق باشه. یعنی ما قبلا گفتیم یک در واقع فعلی ذاتاً جمعیه. اینجا میگه که آقا یک فعلی حالا ما به ذاتاً جمعی بودن یا نبودنش کار نداریم، یه علتی براش بیان شده، یه هدفی براش بیان شده. این هدف وقتی این فعل فردی انجام بشه محقق نمیشه. یعنی اینجا برای رسیدن به هدف نیازمنده این هستیم که حتماً به طور جمعی انجام بشه. مثال اولش در واقع آیه فیع که حالا اون دلیلی که براش بیان شده که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، که خب برای اینکه واقعا چنین چیزی محقق بشه همه باید مثلا به لحاظ مالی مشارکت بکنن و ثروت رو نذارن یه جا در واقع
متراکم
بشه. حداقلش اینه که اگر حاکم خواست چنین سیاست گذاری کنه چنین
همراهش
در واقع الزامی بذاره او رو همراهی بکنن و ازش اطاعت بکنن. یا اون لیشهدو منافع لهم که میگن که اینم رفتار اجتماعی نه فردی، که حالا من خودم اینو نفهمیدم یعنی چی لیشهدو منافع لهم. هر کی بره منفعتشون میبره دیگه، نباید همه بیان که منفعت رو منفعت بهشون برسه، که هر کی بره
منفعت میگه. اگه یه نفر مثلا بره اونجا اون بهش یک نفر اون منافع بهش نمیرسه، ولی جمع نه منافع هر طبیعتا منافع مادی که نیست که. این حضور یافتن بر سر منافع طبیعتا یه منافعیه که در حج باید محقق شه. اون چه منافعیه؟
دلیلمون چیه که این منافع معنوی شد یه نفر
بره یک بودش معنویه
در واقع حظ کاملی ببره که نگه
اون منافعی که اینجا منظور از قرائن مشخصه قبلش بعدش اینا اون اجتماع مسلمین
اجتماع
اون منافع اینه که قدرتشون رو ببینن
ناشی از این
مثلا این که میگه آقا برید تو راهپیمایی شرکت کنید برکاتشو میبینید. برکاتشو چیه میبینید؟ برکاتش همینه که قوت قلب میگیرید. چجور قوت اون قدرت و این تجمعی که میبینید همافزایی که میبینید
ما همه با هم هستیم نترسید.
اونا مثلا این مدل دارن پیدا میکنن دیگه، میخواد خصوصیت قوت قلب بده.
ما اصلا همونو زمین گذاشتیم اونا برداشتن. اصلا این نرم منظورم خیلی آجا خیلی دل ما میگیره از نماز جمعه این شکلیه. پیگیری خوبی بکنید در زمین
آجا. واقعا نماز جمعه را گفته به عنوان یک اتفاق کارکردگرا
شما یک کارگروه تشکیل بدید پیشنهادات تحولی برای نماز جمعه هر چی دلت بنویسید من میرم با خود آقای حجر اکبری صحبت میکنم.
حاجا ایشون بنده خدا با آقای الکبری هم مشکل داره.
نه باش صحبت میکنیم پیشنهاداتو میدیم میگه آقای پیشنهادات هست مثلا این یه پیشنهاده که آقا اجازه بدیم چهره‌های متنوع بیان خطبه رو بخونن. البته باید شرعی هم باشه پیشنهادا. نه امام که... جمعه منصوبه. نمیشه که توی هر فرد 10 نفر توی استاد 10 نفر منصوب باشه.
چرا نمیشه؟ میان 5 هفته مثلا شما میگی ما شما چقدر مطلب داری؟ 5 هفته بیا مطلب
تو بگو مردم استفاده کنن. حل شده مسئله؟
نه این شکلی نیست. تهران
هر کدوم از خطبای جمعه تهران تقریبا هر 5 هفته یه بار نوبت میشه. حالا حل شده مسئله تهران؟
دیگه من میخوام بگم مثلا از چهره‌های سیاسی باید فاصله بگیریم به اصحاب فکر در واقع. حالا ولشون دیگه اینو بعد
حالا فکر بکنید شما 4 تا 5 تا پیشنهاد بدید فکر شده باشه
حتما چش
وقتی دادیم گفتیم مال مشکاته مایه سخت مشکات بشه نه مایه یاب
نه هفتم هم که گفتیم و دیگه حالا با بیان مثال‌های این تموم میشه که حالا این سش برای دیگه خیلی مثالش سخت فهمیدنش که میگیم به انهم ظلمون این از این علت حکم اولی که به انهم ظلمون سببه نه علت علت حکم نیست
علته
نه علت نیست
علت دیگه
نه سببه یعنی ظلم شده بعد خداوند در واقع اراده کرده اذن داده
خب دیگه علت اذن دادن خدا چیه؟
خب علت اذن دادن خدا نه علت حکم که علت حکم همون اذن خدا
حکم همون اذن و جواز دیگه چرا جواز الجهاد چرا جواز القتال
حالا ممکنه به یه نفر ظلم شده باشه
والا با
انهم ظلم
شده اگه به یه نفر ظلم بشه
اذن جهاد نمیدن
چرا اگه جایی باشیم که آقا الان به یه طلبه ظلم شده
به یه طلبه ظلم شده
ممکنه بگن آقا بزنید اینا رو تار و مار کنید اسم جهاد
نه اون اگر ظلم جمعی باشه
حالا حرفشون رو بخونی خیلی توضیح عجیب غریبی داره باز حاجا اصلا بحثش اینه که زیر بار پذیرش حاکم ظالم رفتن زو پذیرش ظلم جمعیه و اصلا یه چیزایی گفت و
در مظلومیت جمعی ظهور دارد آخ یه خوره دیگه تلقیه یه بارات
زیر بار حاکم ظالم رفتنم پذیرش
ظلم جمعی در اون دست که حاکم ظالم باشد و زیر بار حاکم ظالم رفتن پذیرش ظلم جمعی
چیزای عجیبه
یه خوره
نه اتهام به نظر کاملا درست من
نمیگم حالا جمهوری اسلامی سری کارهای خطا و ظلم جمعی میکنه به مردم تقصیر آقاست شورتی داره
ظلم جمعی جمهوری اسلامی میکنه
یه جاهایی بل الان یه بحثی بی تدبیری مثلا نه حالا ایناش که خیلی بی تدبیری ها و کارهایی که مقصرن و این تقصیر رو اسم میشه یک ظلم
حاکم اونها باید ببینید کیه
اصلا حاجا اصلا ببینید
حاکم
الان تحریم که دشمن که ایشون میگه که ظلم جمعی وقتی که حاکم ظالم باشه الان تحریم که ظلم به جمعی ملت ایرانه تقصیر حاکم ایرانه مگه تقصیر دشمن
نه.
ایرانه
حاکمشون ببینید هر گروهی که ظلم میکنن یه وقت از ظلمهای پراکنده است اصلا پس ظلم جمعی نمیشه
نه الان رو تحریم ظلم جمعی هست
ظلم جمعی هست
خب کی تحریم کرده
حاکمشون آمریکاست چون آمریکا داره تحریم
ما که آمریکا نیست که
حاکم ما نه حاکم اونایی که تحریم دارن میکنن آمریکاست یعنی این ظالمان از کی دارن فرمان میبرن
خب باشه
ظالمان از آمریکا دارن فرمان باشه پس ظالمان با آمریکا یه جریانه
بله
خب این یک مظلومیتی در برابر یه جریان اتفاق افتاده
نه هم ظلمون چون ظلم فرد باشه
نه که ظلم فرد باشه
ظلم پنج نفر باشه
ظلم فرد باشه عرض کردم ظلم فرد باشه جهاد را نمیفته نه برای ظلم فردی جهاد را نمیفته
خب جهاد نیست که دفاعه ان الله يدافع عن الذين امنوا آیه قبل ان الله يدافع عن الذين
امنوا
دفاعی همون بزن الذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله لا نستحق
شما بعد تاریخ این آیه گفتید چند روز پیش شما گفتید درسته بزن همین آیه شما گفتید تو جهاد این رو آره که مسلمان ها تو این مدت
بله بله بله.
معمول به سکوت بودن
بله.
از اونجا به بعد دیگه دستور داده شد که چیکار بکنید
مقابله
کنید اگر ظلم ظلمه به شخص باشه اونم شخصی که این شخص گاهی وقتا ظلمه به یه شخصه ولی ظلم به شخص ظلمه به یه جریانه ظلمه به جمعیته چون اون شخص مثل این طلبه که کشته شد طلبه رو به ماهوهوه که نزدن که طلبه رو به عنوان طلبه زدن عنوان بسیجی زدن خب اینجا ظلم به جریانه اون ظلم شخصیه ظلم به شخصه مثلا آقای با خانومش دعوا داره مثلا آقا زده تو گوش زنش جهاد که را نمیدازن به خاطر این جهاد ماجراست که جهاد ماجراست که یک ظلم کلان اتفاق بیفته ظلم کلان هم یعنی ظلم جمعی حتما یه حاکم میخواد ولی جمع نمیشدن لیدر میخواد الان برزار نیروی زمین لیدرها رو میگیره، لیدرها رو که بگیره تشنج فروکش میکنه، بدون لیدر نظام جمعی شکل نمیگیره. مگر ظلمهای پراکنده غیر جمعی که اونم باز جهاد نمیخواد، مثل که توی جامعه مردم زیاد سر هم کلا میذارن، اونجا جهاد نمیکنن که، اونجا هر کس باید مراقب باشه کلا سر خودش نره. اما اگر ظلم سازمان یافته شد، این حتما حاکم داره. حالا میفرمایید در داخل کشور
ما همه به مردم ظلم میشود، استظهار ظلم جمعی از بأنهم ظلمو سخته.
اگر بعد ضمیر جمع دیگه بأنهم ظلمو، چون اینها مظلوم واقع شدن، یعنی ظهور داره در این که یک جمعی مظلوم واقع شده.
بحث هجرت، اگه مثلا یه مسلمانی داره هجرت میکنه میره به سمت مدینه، میان متعرضه این، یه نفر مشرکی میاد متعرضه این میشه، این اجازه داره که با اون بجنگه، یه نفر با اون یه نفر بجنگه. شما همش دارید جهاد رو اینجور تصویر میکنید که حکومت دست جمعی مثلا ارتش رو برد سمت مرزهاش، یه وقت نه، چون قتال اینجا عامه تو این آیه.
نه اون که خودش باید دفاع کنه، یه نفر اون طرف، اینم باز تکلیف جمعی نیست اگه کلان نیست، یه نفر ظلم شده خودش دفاع
عامه. این آیه فقط منظور قتال دست جمعی مثلا حکومتی نیست،
این دست جمعی قتاله.
جمع اومده، حالا البته این احتمال شما پیرو گیدن این به نفع انحلالیه، نام انحلالیه، یعنی هر کس مظلوم واقع شد حتی هر داره خودش دفاع با. اگه این باشه میگه خب پس این از اون اقسامیست که هم به درد مکلف خورد میخوره هم کلام، یعنی اگر به جمع ظلم شد جمع میتونه وارد میدان بشه، اگر به فرد ظلم شد فرد میتونه وارد میدان بشه، پس این به درد جمع میخوره. یعنی
نه به فردم ظلم شد جمع میتونه در حمایتش وارد بشه، ولی لزومی نداره، میتونه خود اون فرد یا همون افراد محدودی که تو جا بودن، چون ایشون تو نوع هفت توی این هفتگانه اینا مقسمشون چی بود؟ مقسمشون اون مکلف کلان مرکب از حاکم و محکوم بود دیگه، اون اولش توضیح داد. ممکن اصلا مرکب حاکم از مرکب از حاکم و محکوم نیست، حالا یه نفر حمله کرد به این حوزه علمیه، اینجا که حاکمی در کار، حاکم به معنیه کلانی که ایشون میگه، آره بالاخره هر جای مدیری داره، اونو که نمیگه که الان اینکه حمله کرد به این حوزه مطالبه ازش دفاع بکنیم، الان مکلف کلان بهش ظلم نشده.
الان این فعتدو و وقتدو اینا که اومده، اینا همه مکلف خوردن، اینکه اصلا قابل
توجیه نیست که مکلف کلان نیست، نمیگیم اصلا نیست که، میتونه یه جاهایی هم که
وقت تمام غرایب
وجه مشترک محتمل الوجهین هم باشه، برای در واقع شاهد مثال کافیه. خدا شما نکته‌تون اینه که میگی این آیه ظهور در مظلومیت جمعی نداره، چون شما مثلا این به انه ظلمون رو دارین انحلالی میبینید یا استقراقی میبینید. خب داره خلاف، این خلاف حداقل نسبت به مورد خود آیه که قطعا اینجوری نیست، چون مورد آیه و شأن نزول آیه مظلومیت جمعیه.
درست میگم،
حالا ما این رو همون الغای خصوصیت از همین مظلومیت جمعی مورد هایی هم بکنیم، به مظلومیت جمعی جایی دیگه تسر نمیدیم در گام اول، بذار ظهور در این مسئله داره. حالا مطابق فرمایید نه، اطلاقش شامل یا الغاء خصوصیت اگر بکنیم شامل ظلم فردی هم میشود، اون رو بعید ایشون
منجر. استاد این قواعد، این به صورت قواعد مطرح میشه، این اولین قواعد اصالتا به ذات برای فقه کلان هست، از این فقه کلان
چرا؟
چیزی؟
چه ادعاییه؟ اصالتا و به ذات همه احکام بر فقه کلانه؟
نه میگه این چیزی که شما داره میاره با این هدفه که ابتداعا به مسائل فقه کلان بپردازه، حالا ممکنه برای فقه خوردم از اینا بشه استفاده. خب آیه بعدی،
بعدیش در واقع انا انزلنا تورات فیها هدن و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادو و ربانیون و الاحبار به مستوف از اون کتاب الله و کانو علیه شهدا. اینجا این به مستوف از اون کتاب الله و کانو علیه شهدا رو در واقع در مقام علیت گرفتن که در مقابل این که اینها در واقع امکان حکم داشتن، حکم دادن داشتن،
یعنی حکمرانیه.
بله
نبیون.
حالا این که باز چرا این یه علت جمعیه، اینم باز من نمیفهمم.
این استحفاظ مثلا
به مستوف زوم این کتاب الله و کانو علیه شهدا، این در مورد کیاست؟ در مورد نبیون و
جامعه
دینی
الذین اسلمو و ربانیون و احبار دیگه،
طبقه دینی رو داره میگه.
این به نظر میرسه که علت حکم لزوما تنها
در رفتار جمعی قابل تعقب نیست.
ببینید این آیه حتما ظهور در رفتار جمعی داره، ولی
علتشو داریم،
ولی این نکته که ایشون مد نظرشونه ربطی به آیه نداره. ببین چرا ظهور در رفتار جمعی داره؟ چون حکومت نبیونه، مثلا خود حکومت نبیون یعنی رفتار جمعی. یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادو، یعنی پیامبرانی که تسلیم امر خدا بودن حکمرانیشون به وسیله تورات بود، حکمرانیشون به وسیله تورات بود. خب این حکمرانی کار جمعیه دیگه، واضحه، اصلا کاری به تحلیلش هم نداریم. اون تحلیلی که آورده، اون تحلیل باشه و نباشه ما نمیفهمیم از آیه. اون تحلیل چی داره میگه؟ میگه به مستوح فضو من کتاب الله، چون خدا از آنها خواسته بود که کتاب الله را حفظ کنند. آقای هاشمی شاهرودی خدا رحمتش کنه این آیه رو یکی از ادله ولایت فقیه میدونست.
بله،
چون خدا از فقها دین شناسان، خدا از فقها خواسته است که کتاب الله رو حفظ کنه. به مستحفظو من کتاب الله، یعنی چون لانهم استحفظو، استحفظو یعنی از اونها خواسته شده بود که کتاب الله رو حفظ کنه. اونها مأمور حفظ کتاب الله بودند، برای حفظ کتاب الله باید حکمرانی بر اساس کتاب الله باشه، و الا شما اگر حکمرانی بر اساس کتاب الله نباشه، کتاب الله میره توی کتابخونه. حکمرانی تو با مدل‌های لیبرال میشه، کتاب الله میره توی کتابخونه. این که کتاب الله دیگه حفظ نکردی، این پوستشو حفظ کردی. کتاب الله اگر بخواد حفظ بشه باید اجرا بشه. ولی اینها برای اینکه، حالا البته این علت هم کمک میکنه، یعنی چون از آنها اجرای کتاب الله، حفظ معنی اجراست در اینجا، حفظ معنی اقامه است، از اونها اجرای کتاب الله و اقامه کتاب الله خواسته شده بود، اینا حکمرانیشون بر پایه کتاب الله بود.
حتی حالا این مشخص نمیکنه که حتما باید اون کسی که بهش پاس داشته کتاب خدا سپرده شده خودش حاکم باشه، اون مأمور ممکنه مثلا از طرق دیگه ای بتونه یه کاری بکنه که این جاریشه. یعنی اگه ما منحصرا گفتیم تنها راه، اگه فقط به این آیه بخوایم استناد کنیم، فقط هم به این علیته بخوایم استناد بکنیم، اگه گفتیم تنها راه اجرای کتاب خدا که از پاس داشته کتاب خدا فهم میشه، که به عهده فقیه هم گذاشته شده، تنها راهش گرفتن حکومت و نشستن در رأس حرم قدرت باشه، این استدلال صحیحه. اگه نبگیم که گزینه‌های دیگه ای هم هست، در اون صورت مثلا چند ایده هایی که حالا تو زمان صفویون مطرح شد، مثل سلطان معزون، یا حالا ممکنه الان ایده های جدیدی مطرح بشه،
اونم که باشه بالاخره معزون باید باشه دیگه، درست؟
نه باشه، یعنی تا همین حدش اثبات، مثل قضیه برهان نظم هست که میگه آقا شهید مطهر جواب شلهیو، میگه آقا برهان نظم در صدد اثبات وحدانیت خدا نیست، در صدد اثبات یک ماورا و غیبیه، در همین حد ازش
برمیاد. برهان نظم اون سر جاش. الان اینجا داره آیه داره میگه یحکم به النبیون، میگه نبیون به وسیله تورات حکومت میکردن.
نه حکومت یا جواب بود در لسان قرآن کریم، حکم و یحکم و کاملا مربوط به قضاوت، اصلا که مخالطه هاست که اشتباه ترجمه شده. شما استدلال آقای شاهدی خیلی دقیق بود که گفتین به این علیت اونم استحفاظ استناد کرده، یعنی میگه درسته که آیه تو مقام بحث قضاوته، میگه بر اساس حکم خدا قضاوت میکنن،
حاکم داره به معنی اهمش پی در پی قضاوت، قضاوت قضاوت کردن.
نه
جو قضاوت معنی چون قضاوت یه وقت دعوا بین، نه رفع خصومت، یه وقت رفع خصومت بین زن و شوهره که این میگه مثلا این غذای خوب نپخته، اون میگه این به من تبدیل جنسی نکرده، یه وقت رفع خصومت بین احزاب و گروه هاست، یه حزب میاد میگه کشور بعد اینجوری داره که، اون حزب میگه نه اینجوری باید داره که، این موازنه بین این افکار و احزاب رو حاکم داره چه میکنه، داره حکم میکنه، مثلا بیوسته داره حکم میکنه. اون حالا اون بحث قضاوت رو، خود قضاوت رو هم شما خرد و کلام ببینید، یه قضاوت خرد داریم، قضاوت بین این که کیسه برنج مال من یا مال اونو یا نصف بشه، یه قضاوت کلان داره که معادن مال کیه،
معادن مال کیه باشه. حرفای شاهرودی گفتین روی این استحفظوش رفته دیگه،
نه به مستحفظو میخواست ولایت فقیه رو، که ولایت فقیه
از خود به مستحفظو هم خواست در بیاره دیگه، میگن این تا این حد در میاره
از
کل آیه باشه، حالا باید جوانه دیگه،
یعنی حکومت انبیا بر پایه یا به دلیل اینکه اونها مأمور به اقامه کتاب الله هن، این میشه ولایت فقیه. یعنی فقیه کارش هم اینه که چون مأمور به حفظ کتاب الله، حکومت باید به دست بگیره. حالا نمیدونم، این فکر میکنم به مستحفظون به ذهنم میرسه، این خیلی دخلی در اینکه اون تکلیف تکلیف جمعیه نداره. از آیه فهمیده میشه که انبیا حاکمان بودن، حکومت و حکمرانی دست انبیا بوده و از این الگو گرفته میشیم به فقها هم که ورثه انبیا باید حکمرانی داشته باشه. حالا به مستحفظون من کتاب الله باشد یا نباشد، این دخلی در مسئله به نظر من نداره. این علت دخل نداره. اینجا از اون قبیلی است که کاری از کارهای انبیا یا در واقع بله پیامبران به ما هم انبیا مثلا اینجا قرار گرفته. توی موارد قبلی داشتیم در مورد مثلا فرض کنید سوم بود که کاری از کارهای بله مواردی که از افعال مختص به حاکم یا ولی امر باشد، حکومت از افعال مختص به حاکم دیگه، اصل حکومت چطور قطع دست از افعال متعلق با حاکمه و اصل حکومت نیست و اصل حکومت هست. این مثلا به نوع سوم شبیه‌تره. این تعلیل به نظر من خیلی دخالتی در مسئله نداره.
حالا دیگه باقی چیزاش هم بخونیم
اگه صلاح بدیم رو دیگه میتونیم 20 دقیقه باقی مونده من بحث سومش رو عرض بکنم چون اونم خیلی مطلبی نداره. نوع قاعده سوم رو
بفهم
کتاب رو من حواتی کنه آقای بسم الله الرحمن الرحیم. خب قاعده دوم که تموم شد میریم سراغ قاعده سوم.
این هست دیگه آقای پنجم
دیگه، حالا مثالاش و ایناش رو بگذاریم که آره تک تکش رو حالا بحث نکنیم. قاعده سوم بحث اینه که یه جاهایی ظاهر اون دلیلی که صادر شده اینه که حاکمی که داره این رو بیان میکنه به عنوان اعمال حاکمیت خودش یا به عنوان رفع خصومت جزئی داره این رو بیان میکنه. یه وقت هست مثلا من اینجا نشستم یه کسی میاد از من مسئله میپرسه، حاج آقا مثلا دستم الان نمازم باطل شد چیکار کنیم، یا حالا اصلا بحث جمعی میپرسه من دارم براش احکام الهی رو میگم. یه وقت هست نه، فراتر از بیان احکام الهی و تطبیق حتی احکام الهی یه اختیاراتی به بنده داده شده که من از اون اختیار که از جنس اختیارات حاکمیتی هم هست استفاده میکنم، از جمله تو رفع خصومتیشون. تو ادامه توضیح میده میگه ما دو جور حکم داریم، مرادمون احکام کلی نیست، یعنی احکامی که موضوعش کلی و متعلقش کلیه، مرادمون اینجا اون احکامیه که یا موضوع یا متعلق جزئیه. بعد تو دو مرحله بحث رو ادامه میده. تو مرحله اول میاد میگه که مستند این که اساساً حاکم اسلامی اختیاراتی فراتر از احکام شرع داره چیه، و در مرتبه دوم میاد مثال ها رو میگه. من اول این مستندات رو بیان بکنم. میاد استناد میکنه به آیه هایی که توش ازش استفاده میشه که اهل بیت، حالا امام، حاکم، هر چی، اینها اختیاراتی فراتر از اختیار ابلاغ و مثلا تطبیق احکام داشتن. مثل آیه یحکمو که فی ما شجره بینهم، قرآن میگه اگر شما مشاجره ای دعوای بینتون رخ داد باید برای برطرف شدن این دعوا مراجعه بکنید. خب این برطرف شدن دعوایشون میگه ظهورش اینه که اختلاف سر مصادیق جزئی رو داره میگه، نه اینکه مثلا بینتون اختلاف شد بین اینکه رکعت سوم و چهارم اگه شک کردیم چیکار کنیم، نه سر این مسئله جزئی الان این پول منه یا پول توه، این گوشی منه یا گوشی توه مثلا. یا آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هم این آیه زبانش اطلاق داره، یعنی ما آتاکم الرسول چه از جانب خدا چه از جانب خودش، هم تو روایات شیعه مستنداتی داریم که نشون میده که این آیه تفویض ازش برمیاد، تفویض امر خلق، ان الله تبارک و تعالی فضل الى نبیه امر خلقه لینبر کیف طاعتهم، خدا تفویض کرده واگذار کرده تا، و مستندش هم این آیه است، تا ببینه مردم اطاعت میکنن. یا حالا دو سه تا آیه دیگه هم خونده دیگه، یعنی جاهل کل الناس امام و این حرفا. این پس شد مستند اختیار حاکمیتی داشتن امام و حاکم فراتر از مبلغ بودنش. اما حالا بریم تو مثال ها. اگه اجازه بدید من اول از مثال جلوتر شروع میکنم که توش بحث نیست، بعد میام سر این مثالی که توش بحثه. من از مثال ششم شروع میکنم. تو ایشون اول از مثال 6 تا 9 میاد جاهایی رو مثال میزنه که پیغمبر اکرم به صورت خاص اعمال حاکمیت کرده. یکیش فرمان بریدن نخل ثمره است. خب لا ضرر که قاعده کلی توش بحثی نیست، جزئی نیست، اما اینکه برو نخل ثمره رو ببر، این بریدن نخل سموری که از لازرار در نمیاد که لازرار حرفش اینه که آقا تو حق نداری به خاطر مزاحمت این خانواده وارد بشی، اما اینکه من اجازه میدم تو بری نخل رو ببریم، بریدنت ارتباطی دیگه با اون چیز کلی نداره. پیغمبر اکرم اینجا از اختیاراتش استفاده کرد، یعنی که نه من روحانی ام، اگه من فقیه مثلا، من که فقیه نیستم، مثلا شما این فقیه اگه بهتون مراجعه بشه خودتون میتونید لازرار رو بگید به مکلفین، ولی کی میتونید اجازه بریدن نخل بدید؟ وقتی حاکم باشید. یا یه دو سه تا مثالشون از اهل سنت آورده که حالا روایت عجیبی هم بعضن هست. یکیش اینه که بنده خدایی اسمش دزدید بود، گفت آقا تو چرا اسمت دزدیده، اسمت چرا سرقه؟ گفتش پیغمبر این اسمو برای من گذاشت، من دیگه عوضش نمیکنم. والله پیغمبر یه فوشی به ایشون داده، با افتخار اینو رو خودش نگه داشته. گفت چی؟ من رفتم دو تا شتر یکی خریدم، بعد اینو قبل از اینکه پولشو بدم فروختم، نیازم داشتم، با اون پولا رو هم سری خرج کردم رفت. این گفت پولشو بده، گفتم ببخشید ندارم بدم. ناکه از مثلا شتر من گرفتی فروختی گرون، مثلا حالا گرونتر یا هر چی، بردش میشه پیغمبر. پیغمبرم گفت تو دزدیدی، انت سرقه، اصلا تو سرقه ای خودت. بعد حکم کردن به بردگی سرقه و گفت برو این برده توه، برو بفروشش و از محل فروش این جبران بکن خسارت تو. خب میگه آقا به هیچ عنوان تو هیچ جای اسلام ما نداریم کسی بتونه با احکام الهی حکم بده که یک مسلمان بشه برده دیگری. این معلومه که پیغمبر اینجا به صورت خاص اعمال حاکمیت کردن. یه مثال، یکی دو تا مثال دیگه هم دارم. مثلا
مثل که در مورد به طور خاص اون راوی خالی بسته.
نه آره، احادیث اهل سنت و عجیب هم هست، چون میگه اصلا طرف اسکندریه و حالا دیگه. حالا مثلا رفقا بخونن، یکیش مثلا یه بنده خدایی هیچی نداشت جز یه عبد، یه برده داشت کلا، بعد این برده رو آزاد تدبیری کرد، یعنی انت حرون دبر چی بودش؟
مفاتی.
آره خداسه اینو عبد مدبرش کرد و هیچی هم جز این نداشت. پیغمبر این حکم رو باطل کردن و قیمت گذاری کردن که آقا این برده مثلا باید فروخته بشه. و چون یه معاملات توضیحشون اینه که یه معامله صفحی کرده بود، منتها این که معامله صفحی کرده، پیغمبر ممکنه که بگن حالا معامله که نبگیم، یه عمل صفحی، میتونستین عمل رو باطل کنه، بگن نه این همچنان عبد توه، منتها این کارو نکرد. پیغمبر قیمت گذاری کرد و فروخت. این فروختن و قیمت گذاریش دیگه تطبیق حکم کلی نبود، بلکه اختیار حاکمیتیه. این یه سری مثال، منتهی یه سری مثالیشون زده که من اینا رو نمیفهمم. یکیش بحث نسب حضرت علی در روز قدیره که 4 و 5، حالا احادیث قدیر رو آورده. یکی از اون سختر و امر اهلک به صلات و استبر علیها است که من هر چی فکر کردم الان و امر اهلک به صلات، مثلا کجاش اعمال حاکمیت پیغمبر اکرمه؟ نسب حضرت علی هم اعمال حاکمیت جزئی نیست، این حکم الهیشون داره ابلاغ میکنه، بلغ ما انزل الیک. یا تو مثلا مثال یک و دوش که دیگه از این دوتا هم سخته، بحث ازدواج با زید و لا یحل لک النساء من بعد، که خب ازدواج با زید یه حکم الهیه، اولا حکم کلیه، یه حکم کلیه که میشود با فرزند خوانده، با همسر فرزند خوانده ازدواج کرد، یا به عبارت دیگه فرزند خواندگی موجب محرمیت همسرش نمیشه.
خب این که ملزم بشود پیامبر به این مورد ازدواج،
خب این ملزم شدن پیغمبر شرطی به اعمال حاکمیت پیغمبر داره؟
پیامبر برای خودش اعمال حاکمیت میکنه،
نه خدا میگه خدا این
کار، یا خدا برای پیغمبر اعمال حاکمیت کرد.
خب این چه دیگه هاجم این که نگو آخر ایشون استدلال نکته کلیش این بود،
اعمال حاکمیت خدا
چه؟ نه نه ببینید بحثش اینه که اما اولو ببینید قاعده سوم، عبارتی که بر فصل الخطاب بودن حکم حاکم شرعی در اختلافات، یک دو و اعمال حاکمیت حاکم دلالت داره، از عبارت ظاهره فلان است و اینو دلالت داره، یعنی یکی از این دوتا باید باشه، یا در اختلافات بیاد حکم جزئی بده، که از مثالایی هم که زده برمیاد که تطبیق حکم کلی هم نباشه، ترجیحاً یه جاییه که معلوم از اختیارات فراتر از تطبیق حکمش استفاده کرده، و دومی اعمال حاکمیت ولایت حضرت علی که مسلماً به حاکمیت، مسلماً که حداقل مشهور اینه که اعمال حاکمیت نیست. آیه قرآن هم بحث ابلاغ داره، یعنی به نظر میرسه که خدا حضرت علی و اهل بیت رو به عنوان امام نسب کرد، حالا ممکنه از پیغمبر مشورت گرفته باشه طبق حدیث معراج و این حرفا، ولی نسب الهی، یعنی مثلا آقا الان از من مشورت بگیره، از شما مثلا آقای رئیسی از شما مشورت میگیره کاری میکنه، نمیگن آقای ابوالقاسم این کارو کرد، میگن رئیس جمهور این کارو کرد. اینجا خدا نسب کرده حضرت علی. بحث زید هم که عرض کردم واضحه که خدا این حکم کلی رو گذاشته، پیغمبرم حالا به این حکم کلی از طرف خدا فوقش ملزم شده، و اون بحث و امر اهلک به صلات که اصلا نمیفهممش. شما متوجه میشین بگیم ما
بله، هر چقدر من شما حالا کلیت مطلب که روشنه، شما هم درست توضیح دادید و خوب توضیح دادید. مواردی که اعمال حاکمیت شخصیه از طرف خود حاکمه، این موارد نوعا مربوط به فقه کلانه. مثلا چی؟ مثل قضاوت، مثل هم مثالی که گفتیم قاعده لازرر و اون داستان سماره بود.
شاید خواست قطع درختش، البته
قطع درختش یعنی نشون میده که حاکم یه جاهایی یک اختیاراتی داره و فصل خطاب حکم حاکمه. اینها از موارد فقه کلان، چون حاکم به ما و حاکم داره یک کاری انجام میده. حالا برسیم تو مثالهاش. ببینید تو قصه ازدواج، خب اینجا مردم همه مخالف بودن، چون اینو بد میدونستن دیگه. خدا میگه چی؟ میگه ما کانه علی النبی من حرج فی ما فرض الله له. مردم حق اعتراض نداره. ما یه تصمیم میگرفت، باید به این تصمیم مردم تن بدن. خب حالا البته ممکنه این تصمیم بفرمایید تصمیم بر مدار حکم شرعه، اما اینکه مردم، من شاید فکر مثلا از این نکتهش میشه استفاده
کرد،
مردم باید تن بدن به این حکم. یعنی مردم نباید به حکم حاکم آنچه که او بیان میکنه مثلا انقلت و قلتی داشته باشن. از این جهت مثلا تأکید بر حکم حاکم رو داره بیان میکنه.
آقا این به هر حال اعمال حاکمیت نیست.
اعمال حاکمیت از این جهت که برخلاف خواسته مردم داره یک کاری میکنه چرا هست؟ اعمال حاکمیت دیگه، چون اعمال حاکمیت فقط این نیستش که یه چیزی رو که
خودش باشه،
یه چیزی که مثلا خدا نگفته شما بیای بگی. یه وقت هست یه چیزی رو خدا نفرموده به تو واگذار کرده، تو میگی میگی اعمال حاکمیت. یه وقت هست اصلا به تو واگذار کرده مردم نمیذارن، باز روش وامیستی، اعمال حاکمیت. اعمال حاکمیت دیگه، شما داری یک ساختار اجتماعی رو برخلاف خواست مردم پایه‌گذاری میکنه. اون ازدواج با همسر پسرخوانده است. ببین مثلا اینکه الان نظام ما بیاد مثلا فرض کنید ازدواج موقت رو،
من درست میگین اصلا یه بحثی تو علوم سیاسی و اینها که آیا مثلا حکومت ها اجازه دارن برخلاف خواسته مردم حتی تو مرتبه انتخاب بعد انتخاب با این یه وقت هستش که میگه آیا حاکم بدون رضایت مردم میتونه حاکم شه. این یه بحثه. مرتبه دوم، حالا حاکم شد، نماینده شد، رئیس شد، بدون رضایت نصب کنندگان خودش یا برگزینندگان خودش میتونه عمل جزئی انجام بده یا نه؟ بعد در تک تک اینها رضایت جمع رو در نظر بگیره. راضی شدن اونجا فرضش
اگه این باشه شاید تو قصه نصب امیرالمومنین با همین جواب بریم جلو. مثلا یه عده مخالف
اونجا اونجا دیگه خود خدا با مردم مخالفت
کرد. خدا گفته باشه نداره. خب اینجا خود خدا گفته برو مردم مخالفت کن. مردم گفتن نباید ازدواج کنی، برو ازدواج کنی تاو رو بشکن. اونجا میگه والله یعصمو که من الناس، برو نصب کنینو تو چیکار داری که مردم چی میگن. این مثلا اینجوری قابل توجهه. و امر اهل که به صلاح، و امر اهل که به صلاح، این دلیل از وجوب نمازه. ببین وجوب نماز یه بحثه، در واقع اجرای این واجب و زمینه سازی برای تحقق این واجب یه بحث دیگه است. و امر اهل که به صلاح اعلام وجوب نماز نیست، نماز واجب شده. اینجا باید نبی به عنوان حاکم اقامه نماز کنه و بعدم مقاومت کنه بر این اقامه نماز. وقت اهل رو هم اگر ما صرفا به معنی زن و فرزند نگیریم، فکر میکنم این مسئله باز واضح تر میشه. اهل پیغمبر کی هست؟ به امت پیغمبر.
نه این مر... خلاف ظاهر آیه سجا.
از کجا؟
نه و امر اهل که به صلاح توی اون آیه منظور خانواده است.
اهل هر کس
روایتاش تو ذهنمه.
اهل هر کس
روایتاش که اینجوریه، من تو بهار میخوندم روایتای همین آیه رو، مراد میگفتن این اهل بیت و اینها بودن و اصلا حضرت رد میشدن از جلوی خونه حضرت زهرا و اینها، میگفتن الصلات الصلات در عمل به این آیه ها، الصلات آقا بیت نماز بیت نماز. و تو اصلا در اسماعیل صادق الوعد هم داریم میگه و کان یامر اهله بالصلات. نظر میاد من اونجا مترجمه کسی گفته بود
این امتش رو باشه یه مقدار با تطبیقش مشکل میشه.
خب ایشون هم حالا حداقل آقای عراکی هم خانواده ترجمه کرده. حالا مد نظر ایشون
بحث حاکمیت به این معنی که فصل الخطاب به پیغمبر یه کاری داره انجام میده. اگر اهل من جامعه بگی خب چرا معنا پیدا میکنه؟ یعنی تو جامعه باید به قول امروز، به ادبیات امروز، باید ریل گذاری کنی برای نماز و ادبیات امروز این میشه. این یه جور حجرانیه دیگه.
نه حالا اعمال حاکمیت اگه خانواده باشه، باز
خانواده باشه دیگه خیلی نمیشه تو فقه کلان رو معنا کرد. اون مثال این
رو لا یحل لک النساء و میخوان چجوری
چ...
چون یعنی یه حکمی مختص پیغمبر از جانب خدا مخالفت عمومی هم احتمالاً نبوده.
اونم یه قضیه مشکله. اونجا فصل کتاب بوده. تو این مثل دو تا مثال خیلی روشن. خب ولی در کلیتش این مطلب واضحه که اگر چیزی ظهور داشت در این که فصل کتابه و حرف پیغمبر حرف اول و آخره، این میشه از قواعد چه از احکام فقه کلام.
دو حسه آج آقا؟
بله. خب بقیهش میخواد باشه برای
نه تموم شد، یه رو محدوده هفته بعد هم
بعد انشاءالله از قاعده چهارم شروع میکنیم. حالا در واقع تا
کم قاعده چهارم
میکنم آخر قاعده مثلا پنجم
تا آخر قاعده پنجم
برای دو روز البته، چون قاعده پنجم طولانی
در واقع تا وسط قاعده پنجم
انشاءالله 79 دیگه دوستان 679 برای هفته آینده دوستان برای دو جلسه. البته هفته آینده یه جلسه داریم.
بله. شنبه چون تو تقویم ادعا شده که در گذشته حضرت معصوم است.
حوزه تعطیل میشه.
بله، درس خارج حداقل تعطیلات رسما حوزه تعطیله. ان
شاء الله برای
تا وسط اتاج تا آخرش هم من قاعده پنجم رو دارم میبینم، مثل همین قاعده سومه. همش روایت
چهارم پنجم. ببینید این روایت ها وضعیتش نیاز به گفتگو داره. این نیست که بگیم چون روایته پس یه تونتون میتونیم
نه بعدش نمیسه روایت سرقه و این هست، مثلا یه صفحه داستان سرقه رو نوشته من تو
مثلا یه خطه چهار و پنجم آماده باشن دوستان برای
نشته
باشن. من این سوالات هم بخونم چون لپتاپ طرف من در بود تو الان یه سوال زیادی نداریم. بله آقای شاوردی دیدم وظایف اخلاقی که برقی حاکم گذاشته میشه اونها رو به تنهایی میتوانه انجام کرد. اینجا که همین هست و اینجا داره
شایزه هست
آف چیزه به که زیاده نمیشه آف ماست موفق باشین آقا
رفقا صوتی نمیتونن سوال بپرسن. خب وسط مثلا آخرش رو باید از گذشتن از مبحث مسوالا میبینیم.
آقای فرشی
شاید چیز نکردن، شاید مطالعه نکردن. آقای
فرشی احسن
آقای فرشی میگه رفقا